بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. امروز ما به مناسبت 72 سال در گذشت اریک هرملین، مترجم آثار ادبیات کلاسیک فارسی به سوئدی، همایشی رو در اینجا خواهیم داشت و در شهر لند هم که سالها اریک هرملین در اون شهر بود، امسال برنامه‌ای برای اریک هرملین دارن. قبل از اینکه بحث‌هام رو درباره اریک هرملین آغاز کنیم، شما با فیلم مستندی که ساخته شده بود توسط آقای اکتسابی کارگردان و تهیه کنندش آقای ارجمند، تا حدودی با زندگی اریک هرملین آشنا شدیم و خیلی راحت هست الان صحبت کردن درباره اریک هرملین و مقدمه خوبی فراهم شده. من از آقای ارجمند و آقای اکتسابی دعوت میکنم که 10 دقیقه در خدمتشون باشیم، راجع به خود ساخته این فیلم نکاتی رو مطرح کنن. بعد آقای پروفسور کروات و آقای یوهان هرملین خواهند بود، در خدمتشون هستیم و بحثمون رو درباره هرملین ادامه خواهیم داد. سلام. هر کدوم شروع میکنیم بفرماییم که من 6 دقیقه شما.
خب خیلی خوشبختم که خدمت شما هستم. برای بازشناسی یک متفکر و ایرانشناس سوئدی حدس میزنم که تا پیش از دیدن فیلم اطلاعاتتون خیلی کامل نبود در مورد اریک هرملین، ولی واقعا همه اون چیزی که ما میشد در مورد اریک هرملین بگیم همینی بود که گفتیم: ضعف اطلاعات در مورد این شخصیت عزیز و دوست داشتنی. یکی از اشکالات کار ما بود، یکی از مشکلات کار ما بود که به هر حال تونستیم به سهم خودمون با اطلاعاتی که به دست میاریم در سوئد این کار رو انجام بدیم. 3 سال پیش بود که این فیلم ساخته شد. همه چیزهایی که در مورد اریک هرملین من به عنوان تهیه کننده و به عنوان نویسنده میدونستم همینی بود که دیدید. یعنی واقعا من اطلاعات بیشتری راجع به اریک هرملین ندارم، جز این که بگم یک شیدا، یک واله و یک عاشقی بود که اصطلاحاً ادبیات فارسی ما رو، شراب ادبیات فارسی ما رو سر کشیده بود و دیوانه شده بود. اصطلاحی که توی فیلم هم به اون اشاره شده، مجنون. تفاوت مجنون با و دیوانه رو شما به خوبی میدونید، احتیاجی به گرفتن وقت شما نیست، ولی واقعا موجودی بود که دوست داشت این لحظات دیوانگی رو، مثل همه آدمایی که مجنونن، بی‌توجهن به دنیا، به مال دنیا و در یک سیری از آفاق و انفس تیه طریق میکنن. به نظرم بهش خیلی خوش گذشت. اینجوری که من بعضی از کتاب‌های فارسی رو، ادبیات فارسی رو خوندم، خیلی بهش خوش گذشته. به خاطر همینه که این همه به دنیا و اون چی که درش هست بی‌تفاوت شده و پر کشیده. مثل همه کسایی که پر کشیدن و پرواز رو دوست داشتن، اونم تو این پرواز به یک شادی خوبی دست پیدا کرد که حاضر نبود بابتش بیاد و سر ارث با کسایی دعوا بکنه. این چیزی بودی من اونجا متوجه شدم که به هر حال یک اختلافی داشت با برادرش. او که نه، برادرش فکر میکنم، و اون چنان شیفته ادبیات فارسی ایران شده بود، چیزی که ما امروز ممکنه تو کشورمون به خوبی درکش نکنیم. خودم عرض میکنم جسارتی به کسی نشه، ولی او به خوبی اون رو درک کرد. شیدایی بود که بدون اینکه توی به مرزهای ما وارد بشه، از ورای مرزهای ما ادبیات فارسی رو اونقدری که تونسته بود، اونقدری که فهم پیدا کرد، درک کرد و شیدا و واله اون داستان شد. من بیشتر از این عرضی ندارم، زمانم محدوده. آقای اکتسابی زحمت زیادی به عنوان کارگردان برای این کار کشید، ولی این نوع از کارها مصور کردنشون کار بسیار سختیه. حالا آقای اکتسابی هم به سهم خودش خدمت شما توضیحاتی خواهند گفت. متشکرم از محبت شما.
من من خیلی ممنونم که این دعوت از من دعوت شد که بیام خدمتتون باشم. از شما تشکر میکنم که تحمل کردید فیلم منو دیدید. همونجوری که آقای ارجمند گفت درست بود این صحبت شما. یکی از بزرگترین چالشایی که در ارتباط با ساخت این فیلم داشتیم از این جهت بود که خب تصور خود یک فردی که به مدت حدود 35 تا 37 سال توی یک تیمارستان روانی بستری باشه و این بستری بودنش بیهوده نبوده، چون که در واقع یه خروجی داشته، تقریبا بیش از 10,000 صفحه اشعار ادبیات کلاسیک ایران رو مستقیما از فارسی به سعودی ترجمه کرده. واقعا آیا یک فرد مثلا بیمار اسکیزوفرن میتونه همچین تمرکزی داشته باشه؟ ما یکی از مشکلاتی داشتیم خیلی سر این قضیه با آقای ارجمند هم فکری رو بحث میکردیم که جریان چجوری نشونده، یعنی این فردی که نقش اریک رو بازی میکنه، خب اریک هرملین خب مثلا شاید خیلی شخصیت هایی باشن که در تاریخ باشن، ایران شناس هایی باشن که خب شناخته شده هستن، در موردشون فیلم ساخته شده، ولی خب در مورد اریک تا مدت تا اون زمانی که توی تیمارستان روانی بستری بوده هیچکی نمیشناختش، بعدها شناخته شده. خب ما نمیدونستیم که تو بیمارستان روانی اون دوره اریک چجوری بوده، چجوری رفتار میکرده. اگر یک فردی که 35 سال در یک تیمارستانه حتما یک مشکلی داره، ولی خب این آدمی که اینقدر مشکل داره چجوری میتونه همچین آثاری رو ارائه بده و همچین ترجمه هایی داشته باشه. بعدها خیلی به این قضیه فکر کردیم، با آقای ارجمند بحث کردیم، صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در واقع منظور از مجنون نه به معنای یک دیوانه از نظر مثلا سایکولوژی، از نظر روانی اینا، بلکه به عنوان یک شیدا و یک عاشق، یک فردی که بله ما شاید توی عرفایی داریم که به زعم کسانی که از بیرون نگاه میکنن شاید اینا دیوانه بیان، ولی در واقع اینا به یک شناختی از هستی رسیدن و اون کنش ها یا واکنش هایی که دارن از دید دیگران دیوانه به حساب میاد. این یه مقدار خیلی سخت بود، یعنی یکی از سخت ترین بخش در واقع ساخت این فیلم در آوردن و فضای اون چیز بود. برای هم من اولش در نظر داشتم مثلا فضا رو به سمت مالیخولیا ببرم، یعنی یک فیلم به صورت مالیخولیایی کار کنم، ولی بعدن به این نتیجه رسیدم که شاید دور بکنه منو از اون منظورم. در نتیجه فضا رو بلند شما نگاه کنید، همش دوربینا همیشه آرومه، یک نوع آرامشی وجود داره، دوربین آروم حرکت میکنه تو اون فضا. این برمیگرده به آرامش درونی این فرد اریک هرملین که من سعی کردم تقریبا بشه گفت تا اونجا که بتونم با فضا سازی، با نوع تدوین این با ریتم و موسیقی این فضا رو در بیارم که بیانگر این شخصیت باشه.
این فیلم هم در جشنواره سینما حقیقت برگزیده شد، یادم نیست که پارسال بود یا چند سال پیش بود،
پیارسال بود. در واقع جایزه بهترین فیلم رو گرفت و کاندید بهترین کارگردانی بود، کاندید بهترین تصویربرداری بود، کاندید بهترین پژوهش هم بود.
موفق باشیم، به شما تبریک میگیم بابت کاراتون. آقای ارجمند کارهای دیگه ای هم درباره زبان و ادب فارسی در خارج از کشور، از جمله یه فیلمی هم راجب کارنو سعدی، خاندان کارنو سعدی در فرانسه دارن. خیلی ممنون از آقای ارجمند و آقای اقتصادی. من ابتدا یک توضیحی و صحبتی دارم که چرا ما همایش اریک هرملین رو در ایران برگزار میکنیم در امروز. در خرداد ماه سال جاری من به همراه آقای مصطفی مستور برای شرکت در چند برنامه فرهنگی به سوئد رفتیم، در شهرهای استکهلم، در شهر اوپسالا و شهر لند. وقتی که به شهر لند رسیدیم در مرکز مطالعات خاورمیانه اونجا یک بحثی رو با دانشجویان و استادان اینا داشتیم، من احساس کردم که شهر لند چقدر همه از اریک هرملین حرف میزنن و حتی به من نشون میدادن ساختمانهایی رو که مثلا اریک هرملین در اینجا بوده. تا اون روز من اریک هرملین رو هیچ نمیشناختم، در ایرانم خیلی کم میشناسن اریک هرملینو. بعد از چند سخنرانی که اونجا داشتیم، یه روز یکی از شاعران ایرانی به نام آقای علیرضا کیا این کتاب رو که گزیده از اشعار اریک هرملین، یعنی اشعاری که اریک هرملین ترجمه کرده، به من داد. بعد دیدم که چقدر هرملین کار کرده که این گزیده‌اش. مطالعاتی راجع به اریک هرملین داشتیم که 10,000 صفحه آثار فارسی رو به سوئدی ترجمه کرده و تأسف خوردم که یک مترجم و ایرانشناسی در سوئد این همه کار برای ما در معرفی ادبیات فارسی کرده و در ایران ناشناخته هست و کمتر درباره‌اش صحبت میشه. تجلیل از خاطره چنین فردی رو من بر خودم واجب دونستم و با دانشگاه لند صحبت کردم که امسال به مناسبت 70th در گذشته هرملین هم در شهر کتاب و هم در شهر لند برنامه رو برگزار کنیم، که پیشنهادم این بود که 25 نوامبر باشه که امروز هست، که درست 70th در گذشته اوست. بعد که به ایران اومدم، مطالعاتی که درباره اریک هرملین داشتم، دیدم آقای سپانلو در سال 72 مقاله خیلی کوتاه 2 صفحه‌ای در مجله کلک نوشته با عنوان زنده باد هرملین. این مقاله رو که خوندم دیدم که آقای سپانلو پیشنهاد داده که خوبه برای 50th در گذشته هرملین، یعنی در سال 73، ایران یک کاری رو انجام بده. و متاسفانه 20 سال از اون تاریخ گذشت و هیچ کسی کاری انجام نداد. اتفاقا آقای سپانلو هم در اون مقاله نوشته بود که من به اتفاق آقای جواد مجابی و آقای حسامی برای چند شرکت در چند برنامه ادبی به استکهلم رفتیم و اونجا اهمیت اریک هرملین برای من خیلی واضح و مشخص شد و بنابراین پیشنهاد داده بود که خوب نهادهای ادبی ایران 50th در گذشته او رو برگزار کنن. ما حالا خوشحالیم که حداقل ما به 70th در گذشته او رسیدیم و در اینجا برگزار میشه. هرملین در 1860 میلادی در شمال سوئد در یک خانواده اشرافی به دنیا اومده. پس از پایان زندگی پرپیچ و خمی هم داشته. پس از پایان تحصیلاتش به کشورهای مختلف میره، به غرب، به امریکا، به انگلستان، به هندوستان، به آلمان، جامائیکا و استرالیا سفر میکنه و داستان اقامت او در این کشورها هم خیلی داستان پرفراز و نشیبی است و خیلی مفصل دربارش بحث شده. یک محقق سوئدی هست که کتابی درباره هرملین نوشته، محقق به نام اریک لیندال هست که متاسفانه هنوز این کتابم چاپ نشده، که من 2 ماه پیش صحبتی داشتم که ترجمه فارسیش انشالله در ایران چاپ بشه و خیلی کتاب خوبی است. این نویسنده که زندگی نامه هرملین رو نوشته، شرح سفرها و حوادثی که بر هرملین در طول زندگیش ایجاد شده و بر او گذشته ارده. کتاب 500 صفحه است و ما مقدمات رو فراهم کردیم که انشالله تا سال آینده بتونه کتاب لیندال در ایران چاپ بشه. در این کتاب لیندال تمام جستجو و ردپای هرملین رو در کشورهای مختلف دنبال میکنه، از کتابهایی که هرملین خونده، از زبانهایی که هرملین یاد گرفته و از نامهایی که هرملین به خانوادهش مینویسه در این کتاب یاد میشه و زندگی او رو به خوبی در این کتاب نشون داده. هرملین 2 سال در امریکا اقامت میکنه که معلم یک مدرسه محلی بوده، اما در اون نامه هاش و در کتابش لیندال بیان میکنه چیزی که هرملین رو در امریکا آزار میداد تحقیر سیاه‌پوستان بود و از این مسئله خیلی رنج میبرد هرملین، و یک نامه‌ای به پدرش مینویسه و توضیح میده که برخلاف به اصطلاح بینش امریکایی، هرملین خودش تمام آفریده های خدا رو یکی میبینه و این تفاوت بین سیاه پوستان و سفید پوستان رو در اون دوره رنج میدیده و سرنوشت خودش هم در حوزه‌ای که برای انسان ترسیم میکنه همین اینکه انسان‌ها در برابر خدا همه یکسان هستند. بعد هرملین از امریکا به انگلیس سفر میکنه. در سال 1885 میلادی که مصادف با رفتن ارتش انگلیس به هندوستان بوده، هرملین در قالب سربازان انگلیسی به هندوستان میره و در اونجاست که در هندوستان و پاکستان فارسی رو یاد میگیره. با زبان فارسی یک منشی داشته در اون ارتش که اون فارسی میدونسته و به این شروع میکنه فارسی یاد دادن. یک مقدارم خود شخصیت هرملین همیشه مثل یک بیپناهی بوده که دنبال پناهگاه میگشته. گاهی این پناهگاه رو چیزهای دنیوی میدیده و برای همینم به الکل روی میاره، اعتیاد شدیدی به الکل پیدا میکنه و شاید پناهگاهی در اون میجسته، اما میبینه که نمیشه و در هندوستانم به خاطر اعتیادش بارها زندانی میشه و بارها بازداشت میشه. شعر خوندن و آموختن زبان فارسی رو از اون منشی که در هندوستان داشته یاد میگیره و نخستین بار با کتاب بوستان سعدی و گلستان آشنا میشه. لیندال از تأثیر پذیریش در هرملین از کتاب بوستان و سعدی میگه، حتی اینجوری اشاره میکنه لیندال که حتی هرملین آدمهای حکایتهای سعدی رو هم تقلید میکرد. در 30 سالگی با گلستان آشنا میشه و در کتابخونه هرملین 8 چاپ از نسخه گلستان وجود داره و پیدا میشه. بعد لیندال در این کتابش دلایل گرایش هرملین رو به مذهب و تفکر صوفیانه بیان میکنه، چطور شد هرملین به تفکر صوفیانه روی آورد و این گرایش رو درونی و طبیعی همون جستجوی بیپناهی که عرض می کردم دنبال پناهگاهی می گرده به تفکر صوفیانه پناه میاره و هستی خودش رو در شعر صوفیانه کشف می کنه هرملین و زندگی صوفیانه رو برمیزه. همینطور که اشاره کردن مجنونی از اسکاندیناوی در اصل اون زندگی صوفیانه و شیدایی که هرملین داره نسبت به حالا بیشتر ادبیات فارسی و زندگی عرفا. در سال 1891 از هندوستان به انگلستان میره و بعد به جامائیکا و استرالیا و بعد از 12 سال دوباره به انگلستان بر میگرده که دوره اقامت او در انگلستان 5 ساله. اولین کتابی که به سوئدی ترجمه میکنه 1916 بوستان سعدیه و منتشر میشه. لیندال هرملین رو در این سالها اشاره میکنه که در آسایشگاه بستری میشه، ولی از بنیه قوی و خیلی حوصله بیکرانی برخوردار بوده. میگن که کار ترجمه رو از درست لحظات سپیددم آغاز میکرده، در همون آسایشگاهی که حالا به صورت فیلم نشون دادن، از اونجا کار ترجمه رو آغاز میکرده و تا پاسی از شب ادامه میداده. معروفه که شب پیش از خواب تعدادی نون خیلی خورده میریخته پشت پنجره و گنجیشکا که میمدن بخورن در نیمه شب اون بیدار میشده باز با صدای اون گنجیشکا و همیشه این گنجیشکا سر ساعت 3 صبح میمدن و اونو از خواب بیدار میکردن و کارش رو انجام میده. ترجمه بوستانی که هرملین انجام میده 400 نسخه در اون سال چاپ میشه و همون ماهای نخست نایاب میشه و چاپ دومش میاد. این خیلی برای ما جالبه که در اون سالها اینقدر به بوستان علاقه پیدا میکنن. بعد از بوستان آثار دیگه کلاسیک رو شروع میکنه ترجمه کردن، مثل تذکرة الاولیاء عطار رو، مثنوی مولانا رو، رباعیات خیام رو، شاهنامه رو، همه شاهنامه رو نه، بخش آغازینش و داستان هوشنگ و بخشای دیگر رو ترجمه میکنه. گلشن راز شیخ محمود شبستری رو به سوئدی ترجمه میکنه، خمسه نظامی رو برگزیده از کلیله و دمنه و 60 دو بیتی از بابا طاهر، یوسف و زلیخای جامی رو باز ترجمه میکنه و چاپ میکنه و یک برگزیده اشعار فارسی رو چاپ میکنه که در همون سالهای اقامتش در آسایشگاه بین 1909 تا 1944 که سال درگذشتشه، یعنی تقریبا نزدیک به 30 و خورده‌ای سال 35-6 سال در اون آسایشگاه بوده. ترجمه های هرملین خیلی در سوئد برجسته است کارش و بسیاری از نویسندگان و شاعران سوئد از ترجمه های هرملین تأثیر پذیرفتن که در تعییقات کتاب لیندال به این اسامی اشاره میکنه، برای اینکه فرصت نیست من زیاد اشاره نمیکنم. لیندال یک جمله رو در آخر کتابش مینویسه که من صحبتمو با همین جمله لیندال خاتمه میدم. لیندال مینویسه در تاریخ ادبیات ایران قرن 12 میلادی از پربارترین دوره‌های شکوفای ادبی است. در این دوران پس از عطار نیشابوری مولوی سر بلند می‌کند و از پی او سعدی می‌آید. این حادثه در تاریخ ادبیات جهان به این مانند است که شکسپیر و گوته معاصر دانته باشند و آثار این هر سه در سراسر اروپا مشهور خاص و عام گردد. اما زمانی که سراینده مثنوی معنوی با جهان بدرود میگوید، دانته کودکی 8 ساله است و تا تولد شکسپیر اروپا باید 2 قرن انتظار بکشد و 2 قرن دیگر از پی آن تا گوته ستایشگر حافظ شیراز در وجود آید. و این عظمت ادبیات فارسی است در گذشته و ما سپاسگزار کسانی هستیم در کشورهای مختلف که ادبیات ما رو ترجمه میکنن، آثار ادبی کلاسیک رو فارسی، درباره این آثار تحقیق میکنن و بر ما واجب است که از کسانی که این کار رو انجام میدن تقدیر کنیم و تقدیر ما امروز از اریک هرملین به پاس زحماتی است که در چند دهه برای ترجمه آثار کشید و امیدواریم که ایران شناسی و زبان فارسی در سوئد گسترش بیشتری پیدا کنه. همینطور که الان در دانشگاه اپسالا کسانی هستند که مانند اریک هرملین تلاش میکنن، از جمله استاد بوتاس که یکی از برجسته ترین ایران شناس هاست که امیدواریم یه وقت هم ایشون رو دعوت کنیم که بیان ایران و باهاشون آشنا بشیم. من تشکر میکنم از آقای پروفسور اکرواد که از سوئد تشریف آوردن، از یوهان هرملین برادرزاده، پدر بزرگ ایشون از برادر اریک هرملین بودن که تشریف آوردن، و از دبیر محترم فرهنگی سفارت سوئد تشکر میکنم، آقای پیر لینر که تشریف آوردن. دبیر محترم سفارت سوئد فرهنگی تشبیهان صحبتشون آغاز کنم، بعد در خدمت اکروالت و هرملین خواهیم بود. از جناب آقای رهگذر مترجم محترمشون هم تشکر.
Dear ladies and gentlemen, thank you everyone for being here, and especially thanks to the organizers and hosts, the Book City. First of all, I would like to apologize because we were a little bit late, but you know how traffic is in Tehran.
خانم ها آقایان، حضور محترم، با سپاسگزاری از حضور همه عزیزان در این مراسم و با تشکر از سازماندهان و برگزار کنندگان این برنامه، با پوزش از اینکه ما کمی دیر رسیدیم به دلیل ترافیکی که همه باش آشنا هستید.
So I'm working for the Swedish embassy covering cultural affairs, and I've been here in Iran for 3 months now, so I'm fairly new to the country.
برای استفاده از سود مسئول بخش فرهنگی هستم ولی حدود 3 ماه هست که به این پست در تهران مأمور شدم.
Actually I was born in a town called Tranås in Sweden. It's a small town of only 15,000 people. You would probably call it a village here in Iran.
در واقع من در یک شهر بسیار کوچک در سوئد به نام ترانوس که جمعیت حدود 15,000 نفر داره به دنیا آمدم. شهری که شاید برای استاندارد شما به اسم دهکده بیشتر معروف باشه.
Not far from where I was born, there lies a mansion or a castle called Griepenberg Castle. In Tranås, I think Griepenberg Castle, which is one of the oldest wooden structures in Scandinavia, is mostly known for its local ghost stories.
Not چندان دور از محل تولد من قصر قدیمی هست در منطقه سوئد به نام گرینکنبری کاسل که این قدمتش در میان ساخته های چوبی جزو قدیمی ترین ها در اسکاندیناوی است و من یاد خانه ارواح میندازه.
It is said that if you walk around the castle at night something bad might happen to you. I don't know if that's true or not.
شایع میشه که اگر دور اون محوطه اون کاخ رو در شب قدم بزنین یه چیز اتفاق بدی براتون میفته، ولی من که برای من تا حالا این کار نکردم که بفهمم درست یا نه.
What is less known maybe in Tranås, but what is true is that in 1860 Erik Hermelin was born in Griepenberg Castle.
حالا درست یا نه در اصل در
1860
در 1860 آقای هرمانین در همون کسل به اصطلاح کاخ گریکنبری به دنیا آمد.
Actually to be honest maybe in my hometown in Tranås most people do not know about Erik Hermelin and his deeds and that he was one of the persons that brought Persian culture to Sweden. And I have to admit that I was among those people until I came here to Tehran, and therefore I'm particularly happy to see so many people here today and to see that Erik Hermelin might be even more he's more famous in Iran than he is in my hometown.
در واقع در زادگاه من متاسفانه اکثرا از شهرت اریک هرملین و اینکه چه کاره بوده در کارهاش بیخبر هستن. متاسفانه که خود من تو که تا قبل از آمدن به تهران اصلا نمی‌شناختم آدم کیست، ولی کسیست که به هر صورت فرهنگ پارسی رو در کشورهای شمال اروپا معرف بوده.
As you know, literature is an important bridge builder, an important cornerstone in any culture. And through literature, ideas, stories, and history, culture is shared and further developed between people.
ادبیات یکی از ارکان مهم فرهنگی است که باعث مثل پل ارتباطی بین مردمان مختلف میشه، فرهنگ‌های مختلف.
And this underlines the importance of freedom of speech and publishing, something that the Swedish government pays a lot of attention to.
این دو موردی که دولت سوئد بهش اهمیت بسیار قائل هست، یکی آزادی بیان و یکی حق انتشار مطلب رو در سوئد نشون میده.
Sweden has a rich literature tradition, although it is of course not as long as the Persian one. Some of you may be familiar with the names of Swedish authors, such as August Strindberg, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, and Harry Martinson, just to mention a few. Or maybe more lately, the Swedish poet and Nobel laureate Tomas Tranströmer.
پایه ادبی سوئد تاریخچه‌اش از بسیار قوی است و یک کشور میشه گفت ثروتمندی از در مورد ادبیات است. حالا بعضی از این پرسوناژهای ادبی در سوئد ممکن معرفتون باشه، مثل آگوست استرینبری هست، خانم سلما لاگروف هست، آقای یالمار سودبری هست و هری مارتینسون.
Swedish literature, Swedish fiction, is one of the 10 most translated in the world, translated to over 60 languages.
یکی از برترین زبان‌ها از نظر تعداد ترجمه نسخ ادبی زبان سوئدی هست و داستان‌های سوئدی.
And as you know, the Nobel Prize in literature is one of the examples of the importance that Sweden pays to literature.
جایزه ادبی نوبل هم یک نشانه بارزی از میزان اهمیتی است که سوئد به ادبیات میده.
And this is of course also true for children literature. And some of you may be familiar with the works of Astrid Lindgren, the creator of Pippi Longstocking, that have sold over 145 million copies around the world.
به همین نسبت اهمیت سوئدی‌ها برای انتشارات و ادبیات کودکان هست که در اون میون شاید معرف حضورتون باشن خانم آستید لینگرن که کتاب‌هایی رو با نام شاخص پیپی جوراب بلنده نوشتن و کتابی که میشه گفت در دنیا بیش از 145 میلیون نسخه تا به حال در تمام دنیا به فروش رفت.
And to commemorate Astrid Lindgren's deed and to promote literature for young readers, the annual Astrid Lindgren Award has been instituted. And for 2015, 7 Iranian authors have been nominated. And the prize will be awarded in March 2015.
به همین مناسبت برای بزرگداشت و تشویق ادبیات کودک جایزه رو بنیاد آستید لینگرن هر ساله اهدا میکنه که در سال آینده 2015 برای اون جایزه جزو کاندیداها 7 نویسنده ایرانی هستند که در ماه مارس این جایزه تعیین و اعطا شد.
And Sweden has strong cultural ties with Iran. Historically, persons like the explorer and geographer Sven Hedin and the translator Erik Hermelin have contributed to this.
ارتباطات فرهنگی سوئد و ایران به بسیار بسیار قدمت داره و بسیار میشه گفت کهن هست. قدیمی ترین ارتباط فرهنگی با جغرافیدان و میشه گفت جهانگرد به نام سون هدین بود که مدت 40 سال در ایران در طول 3 دوره، حتی این رو من خودم دارم میگم چون تخصص کارم همین هست، زندگی کرد و نقشه کبیر مرکزی ایران رو ترسیم کرد.
And today over 100,000 people of Iranian descent are living in Sweden. And naturally this generates cultural bonds that are much stronger than any governments or government-to-government cooperation could ever create.
من بقیه قسمت قبلیش هم بگم و آقای اریک هرمیلی هم که باز یک نمونه دیگه هستن از این ارتباط فرهنگی. در حال حاضر حدود نزدیک به 100,000 ایرانی در سوئد زندگی میکنه که خود اونها هر کدوم به نوبه خودشون یک پل ارتباطی و فرهنگی رو بین سوئد و ایران ایجاد کردن.
And through this people-to-people contacts, we continue to exchange views and ideas and deepen our mutual cultural understanding. And this event is an excellent example of this.
و از طریق تک تک همین افراد یک تبادلات فرهنگی میشه و دانش خودمون رو راجع به فرهنگ یکدیگر بیشتر میکنیم و یکی از همین موارد همین برنامه است که امروز در خدمتتون هستیم.
For those of you that would like to know a little bit more about Swedish literature, we have brought some material that we will leave in the corner of the room that you can grab if you like. But of course, an even better way to do so is to speak to some of the distinguished guests from Sweden, which are sitting here in the room.
برای آشنایی بیشتر با مسائل و ادبیات سوئد نمونه‌هایی رو معرفی نامه برای حضار آوردیم که در گوشه خواهیم گذاشت در اختیارتون اگر بخواید مطالبه فرمایید.
And well, we would also like to, just as a gift of, a token of appreciation, we would like to hand over a Persian version of the Nobel laureate Thomas Transtromer's works.
تشکر و مرسد یادگاری هم یه نسخه ترجمه شده از کتاب شعر آقای ترانسترومر که سال گذشته جایزه نوبل بردند تقدیم برگزار کننده میشه.
I'm not here to talk about Persian literature or about the works of Erik Hermelin, but I'm here to listen. So thank you very much.
من مورد دیگه برای صحبت ندارم، اومدم اینجا مانند بقیه عزیزان به صحبت‌های دوستان در مورد آقای اریک هرملین و کاراش گوش کنم.
خیلی ممنون از آقای پیر لینر، از آقای پروفسور اکروالت، از آقای یوهان هرملین و خانم گردابی. دعوت میکنم که تشریف بیارم بحث ها رو آغاز کنیم. Thank you. ابتدا آقای یوهان هرملین که متولد 1936 هستن و اریک هرملین عموی پدر آقای یوهان هرملین بودن، در مدرسه اقتصاد استکهلمشون تدریس کردن و بودن و بیشتر در حوزه اقتصاد مشغول فعالیت هستن. آقای یوهان هرملین شما صحبتتون شروع کن. آبتون می کن. You drink and your water doesn't matter. Drink your water, it doesn't matter. You go. Water, آب.
Yes, okay.
And after you're drinking water, you can start. Okay. No, I'm not so bad. Okay, it's standing. بلنگی رو بدیم بالا، فقط بلنگی رو بدیم بالا.
It's a great honor to be here in Tehran, invited to speak on Erik Hermelin.
افتخار بزرگیه که من به تهران دعوت شدم که در مورد اریک هرملین صحبت کنم.
دکتر اکروالد، نو، I have a microphone. دکتر اکروالد and I, we are اریک هرملین's now living closest persons. I am اریک هرملین's closest relative. He was and is my godfather, and his elder brother is my grandfather.
من و دکتر اکرهارت نزدیکترین آدمایی هستیم که زنده هستیم و به هرملین با هرملین نسبت داریم. آقای هرملین پدر خوانده من بوده و پدر من برادر ایشون بوده و آقای اکروالد هم همینطور.
دکتر اکروالد is the person who has closest studied and interpreted Erik's translations and texts.
دکتر اکروالد کسی هستن که تلاش زیادی برای ترجمه کارها ترجمه و تفسیر کارهای اریک هرملین انجام دادن.
So I will have in my speech the focus more on Erik's family and of his person, and Dr. Ekervald will speak more on the focus on the translations and the texts.
صحبت من بیشتر در مورد زندگی آقای هرملین و کاراشون به صورت خیلی مختصره. دکتر اکروالد بیشتر در مورد کارهایشون و ترجمه‌هاشون توضیح خواهند داد.
As you have seen in the film, Erik Hermelin was born in 1860 and he lived at that castle Gripenberg in the south of Sweden, and I will say to you that this family estate was my summer home when I had my holidays as a young boy. I was living there together with my grandmother.
همطور که توی فیلم دیدین آقای اریک هرملین سال 1860 توی اون قلعه یا کاخی که توی فیلم دیدین متولد شدن. اون کاخ برای من خونه تابستونی بود که توش می رفتم با مادر بزرگم زندگی می کردم.
اریک هرملین had a father that was a very powerful and strong estate owner. He bought estates. He made a good economy of it and a profit. And for that profit, he bought new estates. And in this way, he became one of the largest estate owner in Sweden.
پدر اریک هرملین آدم خیلی قدرتمندی بود. بیشتر فعالیت ایشون اینطوری بود که ملک های رو می خریدند، یعنی با ملک خرید و فروش می کردن و خیلی اینطوری تبدیل شدن به یکی از بزرگترین ملاک های اون منطقه.
He had his mother Eugenia Hermelin had a quite a different personality. She had I do not know her mother, but I know her father very well. He was the missionary and priest, Dr. Fjellstedt.
مادر اریک هرملین یه شخصیت کاملا متفاوتی داشت. من پدر مادرشون رو نمی‌شناسم، ولی پدر مادرشون یه آدم مبلغ مذهبی بودن.
He was a genius of languages. I've heard that he knew up to 30 different languages. And it's must be a truth that Erik's capacity for languages came from his mother's side. I think the Hermelin knew different languages, but not so many. So I think it his capacity for language came from the mother side.
پدر بزرگ آقای هرملین به خاطر کارشون کلا آدم نابغه‌ای بودن در زمینه زبان، چون 30 تا زبان رو صحبت می‌کردن و ایشون معتقدن که نبوغ آقای هرملین در زمینه زبان از طرف مادریشون میاد به خاطر اینکه پدر بزرگشون 30 تا زبان می‌دونسته.
I will talk a little more about the mother. Because I think that so much of Erik's life can be explained by the side of his mother.
من دلم میخواد بیشتر در مورد مادرش صحبت کنم، چون خیلی از جنبه های زندگی اریک از جنبه زندگی مادرش قابل تفسیره.
She was born when her father had a missionary mission in the south of India, and she followed her family when he had a missionary work to do in Turkey, and then
to Germany and then up to Sweden where she met her husband.
مادر اریک هرمنی زمانی متولد شد که پدرش برای تبلیغ دین مذهب رفته بود به جنوب هند، بعد از اون با پدر مادرش به ترکیه، بعد به آلمان و بعد به سوئد مهاجرت کرد، جایی که همسرش رو ملاقات کرد.
اریک هرمنی he went to school close to this estate you mentioned, the Gripenberg. And then he went to Stockholm where he graduated at high school and then he had some years at the Uppsala University.
اریک هرملین توی همین قلعه که ایشون گفت، توی همین کاخی که ایشون گفتن به دنیا اومد، در همون اطراف تحصیل کرد، بعد به استکهلم رفت، چند سالی اونجا بود و تحصیلات دانشگاهیشو توی دانشگاه اوپسالا گذروند.
Erik had in the family there were four sons and four daughters, and for the sons it was so that they should I wait.
Thank you. Okay.
It was so from his father's side that the sons would take care of one of the estates and inherited and make a good economy and make a good profit of it.
در خانواده‌ای متولد شده بود که 4 تا دختر و 4 تا پسر بودن و کلاً رسم خانوادگیشون بر این اساس بود که هر کدوم از پسرها یک مقداری از اون املاک رو در تحت تصرف خودشون بگیرن و سعی کنن از اون با روش کار کنن و سوداوری بکنن.
And when Erik had studied for 2 years in Uppsala, his father said, "Now, Erik, it's the turn for you to come here and take care of this estate and show that you can handle it so you can in the future inherit it from me."
2 سال که از تحصیل اریک توی دانشگاه اوپسالا گذشت، پدرش بهش گفتش که شما باید بیای اینجا و رسم خانوادگی رو پیش بگیری و شروع کنی به کار کردن که من مطمئن بشم شما در آینده لیاقت این رو دارید که این املاک رو به ارث ببرید.
So Erik he tried to make a good economy of that estate, but it was quite a failure. It was a catastrophe.
اریک خیلی سعی کرد.
Sorry. He had no talent at all for estate owning. He had no talent at all for economy.
اریک خیلی سعی کرد در زمینه اقتصادی و ملکداری پیشرفت بکنه، ولی متاسفانه فاجعه‌ای بیش نبود چون هیچ استعدادی در این زمینه نداشت.
So the family was thinking about what to do with Erik. And then you have seen on the film he was out in the world. And I will now say that I think this idea to go out in the world came from his mother's side because he had heard from his mother and from his grandfather on the mother's side from India and Turk and out in the world. So he was longing to go out in the world.
خانواده‌اش سردرگم بودن که با اریک باید چه کار بکنن. اریک تصمیم گرفت بره دنیا رو بچرخه. علت اینم که چنین انتخابی کرد این بود که از طرف خانواده مادریش شنیده بود در مورد هند و در مورد ترکیه چون اونا اونجا زندگی کرده بودن، بنابراین تصمیم گرفت که بره و اونجاها رو در واقع دست به اکتشاف بزنه یه جورایی.
So it was decided that he should go to United States of America. And he immigrated there in 1883. He was 23 years old.
اولین جایی که رفت آمریکا بود وقتی که 23 سالش بود.
1883.
1883. 1883. به آمریکا رفت و اولین جایی که مهاجرت کرد آمریکا بود.
Okay.
Go ahead. Yes.
We don't know really what he did the first year, but we know that he was enlisted in the American army as a soldier and was a soldier for 2 years.
ما دقیقاً نمیدونیم توی سال اول مهاجرتش چه کار کرد، ولی خب میدونیم که عضو ارتش آمریکا شد و 2 سال به عنوان سرباز ارتش آمریکا خدمت کرد.
And after these 3 years in the United States, he came back to Europe, but he didn't go home to his family in Sweden. Instead, he enlisted in the British Imperial Army as a soldier.
3 سال از موندنش تو آمریکا که گذشت برگشت به اروپا، ولی به سوئد برنگشت، به ارتش امپراتوری بریتانیا ملحق شد و سربازیش رو ادامه داد.
And his regiment was transferred to Quetta in the northern British India.
هنگی که توش بود به شمال هند فرستاده شد که مستعمره انگلستان بود در اون زمان.
Yes, and it was there he learned Farsi. So this enlistment in the British army as a soldier was very important for his former life. I maybe without that we hadn't been here in the room, because maybe he was not learning Farsi, but now he came to India and learned Farsi, and now we are here.
ملحق شدن اون به ارتش بریتانیا باعث شد که بره اونجا و فارسی یاد بگیره. اگر ایشون نمی‌رفت به هند اصلا و فارسی یاد نمی‌گرفت، ما هیچ کدوم الان اینجا نبودیم.
After 6-7-8 years he was back in England, but he didn't go to his parents at that Gripenberg. He went to Jamaica for 2 years.
بعد از 7-8 سال به اروپا برگشت، ولی دوباره پیش خانواده‌اش نرفت و به مدت 2 سال به جامائیکا رفت.
And after 2 years in Jamaica he at last was home at the Gripenberg and met his family.
2 سال که از موندنش تو جامائیکا گذشت، در نهایت به اون قصر خودشون توی سوئد برگشت و پیش خانواده خودش برگشت.
And I can imagine what his estate owning father said to him. Now, Eric, you have been out in the world. You have been to USA, you have been to India, and you have been to Jamaica. And now you must show that you have learned something out there in the world.
میگن که من فکر کنم بتونم حدس بزنم که پدر ملاکش بهش چی گفت. بهش گفتش که خیلی خوب، تو رفتی هند و گشتی، آمریکا رو گشتی، جامائیکا رو گشتی، الان باید نشون بدی که تو این سفرها چی یاد گرفتی.
So my dear son Eric, here you have an estate. Take care of it, make a good economy and show that you can make a profit from the estate.
پسرم شما اینجا یه سری ملک داری، سعی کن اقتصادی باشون درست برخورد کنی و اونا رو به سوداوری برسونی.
And all of us understand what happened. It was a failure and it was disastrous.
ما هممون میدونیم که چی شد، یه شکست خیلی بزرگ و افتضاحی پیش اومد.
It was bad economy in the state and no profit. It was a loss. And the family was now thinking what to do with this Eric, our dear son.
دوباره از نظر اقتصادیشون شکست خورد و خانواده‌اش مونده بود که با این پسرشون اریک چی کار بکنن.
And then it was decided that he now should go to immigration to Australia. Where he stayed for 10 years.
بعدش تصمیم گرفتن بفرستنش استرالیا، جایی که 10 سال موند.
We don't know what he did in Australia for 10 years. He had no notebook or something written down about his life, but we know that he was a gardener in the south of Australia.
ما دقیقاً جزئیات زندگی ایشون توی استرالیا رو نمیدونیم، نوتی چیزی ازشون جا نمونده، ولی میدونیم که شغل باغبونی رو برگزید.
And after this 10 years in Australia in 1908 he went back to his family at the estate Grippenberg.
در سال 1908 وقتی که 10 سال از اقامتش توی استرالیا گذشته بود دوباره برگشت به همون قلعه خودشون توی سوئد پیش خانواده‌اش.
And I will say he came back in a very very bad condition. He had a great problem. And I must tell you directly your Muslim people that do not drink alcohol. But he had problem with alcohol.
وضعیتش خیلی بد بود زمانی که برگشت به سوئد. شما مردم مسلمانی هستیم ولی خب من باید به شما بگم که الکرملین وقتی برگشت مشکل مصرف الکل داشت، یعنی اعتیاد به الکل داشت.
And he was admitted to a hospital in Stockholm and you have seen it on the screen, the Katarina hospital, for recovery of his problem.
به بیمارستان فرستاده شد برای اینکه بتونه اعتیادش رو ترک بکنه، همونطور که تو فیلم هم مشاهده کردیم.
But the doctors knew that he needed a more long-term recovery, so therefore he was admitted to the St. Lars hospital in Lund in the south of Sweden.
دکترها میدونستن که بهبود ایشون یه مقداری وقت گیرتره، برای همین فرستادنشون به یک بیمارستانی در شهر لند.
The head doctor of St. Lars Hospital issued a certificate when Erik was dead in 1944.
رئیس بیمارستان سنت کلاد کسی بود که وقتی که آقای هرملین فوت شدن گواهی فوت ایشون رو صادر کرد.
In that certificate it written by the head doctor that Erik Hermelin never showed any sign of mental problem or disease.
توی اون نامه گواهی شده که اریک هرملین هرگز بیمار روانی نبود و هیچ نشانی از داشتن یه بیماری روانی نداشت.
It was his alcohol problem that was the reason why he was admitted to St. Clair Hospital.
علت این که فرستادنش به اون بیمارستان مشکل الکلش بود نه بیماری روانی.
I know that he had a very hard and difficult year, the first year at St. Clair. He had come from the world after 25 years and now he was at this St. Clair Hospital and there he was. And what should he do of his future life?
من میتونم تصور کنم که اولین سال موندنش توی اون بیمارستان براش خیلی سخت بوده، چون خب 25 سال رفت دنیا رو گشت، حالا برگشته توی بیمارستان با همه اون محدودیت ها و خب براش سوال پیش میاد که الان من باید چی کار بکنم.
He could be crushed about this for this situation but in I will say some one year around he began to find himself.
قاعدتا باید خیلی داغون میشد شخصاً به خاطر این قضیه بیمارستان و اینها، ولی خب یک سال بعد تصمیم گرفت یک تغییراتی بده.
Because Erik was no estate owner. He was no soldier. He was no gardener. He was a person of literature, of languages and religion. He was a very religious person.
به خاطر اینکه اریک نه یه ملاک بود، نه یه سرباز بود و نه یه باغبون. اون یه آدم ادبیات بود، خیلی آدم مذهبی بود و باید تو این فضاها می بود.
And then he understood that for his future life he must completely change his life.
برای همین فهمید که باید زندگی آینده خودش رو کاملا تغییر بده.
So he understood that he must no anymore go his own way in life.
فهمید که باید راه خودش رو تو زندگی پیش بگیره.
He understood that he must walk the way of God.
فهمید که باید
and only the way of God. He was a religious person, so that was the new way of his life.
فهمید که باید به سمت خدا بره، چون آدم مذهبی بود، پس به سمت خدا رفتن تنها راهی بود که باید توی زندگیش پیش می‌گرفت.
So therefore you must know that all his translations for the next 30 years that was his service of God.
برای همین شما باید بدونین که برای 30 سال آینده زندگیش که دست به این ترجمه ها زد داشت به خدا خدمت میکرد.
He began these translations to study the Bible from different languages and translate them into Swedish.
یکی از کارهایی که کرد کتاب‌های مقدس زبان‌های مختلف رو کتاب مقدس رو از زبان‌های مختلف گرفت و به سوئدی ترجمه کرد.
And this translation was followed when he translated a German religious philosopher Jakob Böhme from the year around 1600.
و بیشترش رو به دنبال ترجمه‌های یوهان برنر از زبان آلمانی انجام داد.
And he also translated from Latin the Swedish religious philosopher Emanuel Swedenborg. It's from the 18th century.
ترجمه فلسفه‌های مذهبی این آقای سوئدی که خودشون گفتن و اسمشون سخت بود. سودنبرگ و اینها رو هم به زبان سوئدی ترجمه کرد، از زبان لاتین به زبان سوئدی ترجمه کرد.
And after that he began translating from Farsi your magnificent literature.
و بعد از اون ترجمه فارسی از ادبیات خیلی عالی شما شروع کرد به ترجمه فارسی.
And it was natural to him that he began to translate Bostan by Shaikhzade, because Bostan had been one of the textbooks when he learned Farsi in India.
و طبیعتاً اولین کتابی که سراغش رفت بوستان شیخ سعدی بود، به خاطر اینکه زمانی که داشت توی هند زبان فارسی یاد می‌گرفت یکی از کتابایی که ازش زبان فارسی یاد گرفت همین کتاب بوستان بود.
Now he was translating 27 books from Farsi to Swedish, and I will not mention just very briefly a little about that.
27 کتاب رو از زبان فارسی ترجمه کرده و من خیلی مختصراً یه چیزی راجع به اونها خواهم گفت.
I mentioned that he at first started by translating and publishing Bostan by Shaikhzade in 1918, and this was followed some years later by Azad Persian Poetry.
What Persian Poetry?
Persian Poetry.
Okay. اولش که بوستان سعدی رو ترجمه کرد، بعد اشعار فارسی آزاد رو ترجمه کرد.
I think Persian poetry is a book title that Eric made himself.
آزاد اقبال لاهوری.
Okay. کتاب آزاد اقبال لاهوری ترجمه دوم ترجمه بودن که انجام دادن.
And now you must excuse me for my bad Farsi pronunciation. But the next book that he published was Gulshan Iraz. By Mahmud.
کتاب بعدی که ترجمه کردن گلشن راز بود.
Some years later Khayyam's Rubaiyat and Sana'i's Hadikat.
I think they don't need the translation for that. They understand it. Go on.
Okay.
شما متوجه میشین وقتی ایشون میگن این کتاب.
Okay. In 1929 he published his first Attar. It was Pandnama. This smaller one. and it was in two volumes. And the same year, he published Mantik ut Tahir, and in two thick volumes. I have a whole collection of his work in my home, but I couldn't take all with me here today.
من همه کتابای ایشونو توی خونم دارم ولی متاسفانه نتونستم همه‌شو امروز بیارم اینجا.
So therefore I just showed the small panorama of Attar.
بر هم فقط پندنامه رو نشون میده که کوچیکه.
And here you have the original published exemplar of Sanai's Hadikat. And Mahmud Gulshan Iraz. So
5 minutes you have time. 5 minutes.
Okay. then he, as I said, translated 27 different books, and you must see when he was doing all this translation work. It was a very hard and concentrated work he had at his desk in the studio when he day by day for 30 years was translating all these texts in 10,000 pages and 27 books. It was a very concentrated and he was very hard working at his desk.
کاری که ایشون انجام دادن 30 سال به طول انجامید. خیلی کار سخت و فشرده‌ای بود به خاطر اینکه 10,000 صفحه کتاب بود، 27 تا کتاب بود و ایشون مدت زیادی رو برای این کار وقت گذاشتن.
One of the great attentions he got was when the Iranian ambassador visited him at St. Lars Hospital in 1943.
یکی از اتفاقات جالبی که براشون افتاد این بود که سفیر ایران در سال 1943 ایشون رو در بیمارستان ملاقات کرد.
Eric died as you saw in the film quite silently in his bed and he was buried in the family yard graveyard at the Grippenberg estate.
همطور که توی فیلم دیدین اریک در نهایت سکوت درگذشت و پس از مرگش توی قبرستان خانوادگیشون توی همون کاخ خانوادگیشون به خاک سپرده شد.
And when I visit the graveyard I have Eric my godfather in the chapel together with his parents and outside is his elder brother, my grandfather and grandmother, and also my brother are all buried outside the chapel in the family graveyard.
چون کلیسای کوچیک کنار همون کاخ کاخ خانوادگیشون اریک همراه پدر مادرش دفن شده و بیرون از اونجا پدر بزرگ ایشون به همراه برادرش پدر بزرگ و مادر بزرگ به همراه برادرشون اونجا دفن شدن.
Eric did not get so much attention during his life but after his life he got a lot of attention. And Dr. Ekewall will tell you more about that. And I will say in 2010, when he had 150 years anniversary, he got a lot of attention, both in Sweden and also when the film team came from Iran and made this documentary film.
واقعیتش اینه که آقای هرملین در زمان حیاتشون خیلی مورد توجه نبودن ولی پس از مرگشون خیلی مورد توجه واقع شدن. در 150 سالگردشون از ایشون خیلی تقدیر شد و بعدش که تیم فیلمسازی از ایران اومد و ایشون یه فیلم ساخت که شما دیدینش.
And this seminar today is really a very great attention of Eric's life and work. And I know that Eric would be very, very proud and honored if he had known that Dr. Ekerwald and I, the two closest living persons, are here today and speaking to you about Eric. So I know he, my godfather, would be very, very pleased and honored. No, sorry, I'm not ready. So I have one sentence more.
میفرمایند که من مطمئنم که اریک اگر الان اینجا بود و این توجهی که بهش میشه رو میدید خیلی افتخار میکرد و خوشحال میشد که ما که دوتا از نزدیکترین اشخاص زنده به ایشون هستیم اومدیم اینجا و داریم با شما در مورد ایشون صحبت میکنیم.
And tomorrow my wife and I will go to Shiraz and there we will go to the tomb of Sheikh Saadi. And I will, as a representative for my godfather, go to the tomb of Sheikh Saadi, and I will bow my head and pay his reverence to Sheikh Saadi. Thank you very much. Thank you.
میفرمایند که من فردا به همراه همسرم داریم میریم شیراز و میخوایم بریم سر مزار شیخ سعدی و اونجا من به نمایندگی از هرملین به سعدی ابراز احترام خواهم کرد.
خیلی ممنون از آقای یوهان هرملین. آقای پروفسور دکتر کار گوران اکلواد متولد 1923 هستند، در دانشگاه اپسالا بودند، بیش از 50 کتاب دارند، هم رمان نویسند هم محقق هستند و یک گلچینی از شعر فارسی دارند و یک گزیده‌ای هم از ترجمه های اریک هرملین که در 2007 چاپ کردند. ایشون در 17 کیلومتری اپسالا یک کلبه چوبی خوبی دارن. من سفر قبلی رفتم منزلشون و تمام آثار فارسی و اریک هرملین رو یک میز چیده بودن و علاقه خیلی وافری به ادبیات فارسی دارن و وقتی که دعوت کردیم با اینکه خب سن ایشون الان 91 سال هست با شوق و خیلی گرمی استقبال کردن و اومدن تهران و برای فقط همین همایش و فردا هم برمیگردن استکهلم با فرزندشون اومدن که خیلی ما ازشون تشکر میکنیم و صحبتشون رو آغاز کنم.
I don't speak Farsi but I read Farsi. So you can laugh when I now say something in Farsi. Hamdi bihad un khuda pak ra, un ki iman dad mushti e khak ra. First of all, I want to tell you how I met the works of Attar, Rumi, Saadi, and all the other Sufi poets translated by Baron Eric Hermelin.
اول میخوام براتون توضیح بدم که من چطور با شعر عطار، مولوی، سعدی و بقیه شعرهای صوفی که آثارشون به قلم بارون هرملین به سوئدی ترجمه شده آشنا شدم.
My father was a forester. We lived in the province of Jämtland, 63rd latitude, near the border upon Norway. When I was 10, I was sent to the high school in the city. My best friend Arne was the son of a well-known merchant in the branch of tinned food. They had their own villa. The business flourished. There were no assistants. Arne's father ran the firm alone. But suddenly, he became addicted to alcohol. He lay on his bed reading poetry and drinking hard liquor. Goods were not delivered, invoices not paid, clients complained. Arne's mother told them her husband had fallen ill. For how long? She couldn't tell. When people called, she had to shut the door to the room where the intoxicated merchant lay singing folk songs. He had a fine baritone. The family lived in a chaos.
پدر بنده مأمور جنگ البانی بود و در ناحیه روستایی در ایالت جمتلند در حوالی نروژ زندگی می‌کردیم. 10 سالم که بود منو فرستادن دبیرستان در شهر. یکی از دوستان نزدیک من اسمش آرنه بود. پدر آرنه یک تاجر غذاهای کنسرو شده بود که توی شهر برای خودشون ویلای داشتن. بعضیشون خیلی خوب بود. پدر آرنه کارمندی نداشت و تمام شرکت رو به تنهایی اداره می‌کرد. پدر آرنه معتاد شد، شروع کرد به خوندن شعر و استفاده بیش از حد الکل. کم کم مشتریا و تمام افرادی که با پدر آرنه در ارتباط بودن شروع کردن به سوال پرسیدن که خب این آقا که میاد سر کارش. مادر آرنه میگفت مریضه، ولی خب تا چند وقت مریضه جوابی نداشتن بدن. برای همین زن بیچاره شوهرش رو از انظار عمومی قایم میکرد که شوهرش هم نشسته بود اونجا، هی الکل مصرف میکرد و شعر میخوند و کلا خانوادهشون خیلی گرفتار شده بود.
The drunkard's wife went to a priest and asked for advice. I knew him. His name was Reverend Rushborn. He asked if her husband had any interest beside the bottle. She said poetry. The priest advised her to lend the Mesnavi by Mawlana Rumi, translated by Eric Hermelin. His translations were to be borrowed at the library in the city. There are stronger things than brandy, said the priest. And what a wonder! The merchant read Rumi's Mesnavi, finished his drink, became sober, and the business began to flourish anew.
زن آقای الکلی رفت پیش کشیش محل و از اون تقاضای کمک کرد. من این کشیش رو میشناختم. اسمش راسبورن بود. کشیش از خانم پرسید آیا شوهر شما غیر از الکل علاقه دیگه ای هم داره؟ خانم هم گفت بله، شعر هم میخونه. کشیش گفت خیلی خوب، مثنوی مولانا رو بهش بدید بخونه. مطمئن باشید از هر مشروبی قوی تره. عجبا که این آقای بازرگان مثنوی مولوی را خواند و مشروب را کنار گذاشت. دوباره تبدیلش به یک آدم متین و مبقر و برگشت سر زندگیش و دوباره کاسبیش رونق گرفت.
I was then 16 years old. Schopenhauer and Nietzsche were my favorites. I read them in German language. But what my friend Arne had told me about his father and poetry that was stronger than brandy brought me to the library and I borrowed Kalila and Tazkiratul Awliya. That was in May 1940. Since then I have every day read these Sufi poets and I am the owner of all Hermelin's translations. In the 40s they were inexpensive, today they are precious. For a volume of Attar's Tazkiratul Awliya, you have to pay almost 100 euro. I wrote letters to Hermelin. He still lived in Lund. He died 1944. I wanted to thank him for this gold mine he opened for me, but I dared not send him. In my eyes, he was too high and I too small.
من اون موقع 16 سالم بود. دو تا از نویسندگانی که خیلی بهشون علاقه داشتم نیچه و شوپنهاور بودن. اونا رو به زبان آلمانی میخوندم. ولی وقتی دوستم آرنه در مورد کاری که اشعار برای پدرش کردن کنجکاو شدم که برم کتابخونه و کلیله و دمنه و تذکرةالاولیا رو قرض بگیرم. این برمیگرده به سال می 1940. اون موقع از اون روز تا الان من هر روز شعرهای صوفیانه میخونم. حالا خودم هم ترجمه های هرمنین رو دارم. اون زمان خیلی این ترجمه ها ارزون بودن ولی الان ارزش و قیمتشون خیلی بالا رفته. شما برای خریدن یه تذکرةالاولیا باید یه 100 یورو بپردازین. چند بار نامه نوشتم وقتی که هرمنین هنوز در لند زندگی میکرد که در سال 1944 فوت کرد، به خاطر گنجینه ارزشمندی که به من معرفی کرده، ولی هیچ وقت جرأت نکردم براش بفرستم چون اون رو خیلی بزرگ میدیدم و خودم رو خیلی در مقابل اون کوچیک میدیدم.
Sometimes I wondered how faithful he translated this poetry. That was the reason I began to study Farsi 1975. I had begun to make a collection for an anthology. The title was Persian Anthology. It was published in 1976 with my introductions. I visited Iran 1971. We went by car. My wife and two children went with me. I wanted to visit the tombs of the saints. We passed Konya in Turkey and found the Tekke of Maulana. I have been there two times. We went to Hamadan looking for the tomb of Baba Tahir Orian. We wanted to visit the tomb of Sadi in Shiraz. But it was in the summer, the heat became unbearable. We came to Isfahan. We knew that we were in the city where Ibn Sina had lived for 14 years. And there we went back over Tehran, Qazvin, Tabriz, Erzurum.
گاهی از خودم میپرسم هرملین در ترجمه این شعرها چقدر به متن اصلی وفادار بوده. به همین دلیل بود که شروع کردم به تهیه مجموعه از شعرهای فارسی و اسمشو گذاشتم جنگ شعرهای فارسی که این مجموعه با مقدمه خودم در سال 1976 منتشر شد. در سال 1971 با ماشینم و به همراه همسرم و دوتا بچه‌ام به ایران سفر کردیم. میخواستم مقبره عرفای بزرگ را از نزدیک ببینم. بین راه سری به قونیه زدیم و از خانقاه مولانا دیدار کردم. تا الان دو بار از خانقاه مولانا دیدن کردم. رفتیم همدان و مقبره بابا طاهر عریان رو از نزدیک دیدیم. دوست داشتم آرامگاه سری رو هم ببینم ولی وسط تابستون بود و هوا گرمای هوا غیر قابل تحمل بود، پس مجبور شدیم برگردیم. بنابراین رفتیم اصفهان. میدونستم الان توی شهری هستم که ابن سینا 14 سال تمام در اونجا زندگی کرده. بعد از راه تهران، قزوین، تبریز و ارزروم برگشتیم.
This Sufi poetry is a part of my life. The girl I married, Anna, was an ardent reader of Attar. Rabia was her saint. On a gravestone in Uppsala, there is written a line from Attar. Bashtayim Burdbar. The last 10 years she was stricken by Alzheimer. 3 years ago I met Sigrid Kahle. I was 87 and she was 82. And she was familiar with these Sufi poets through her father, H.S. Newberry, professor in Hebrew and Farsi. And he had in his teaching made use of Hermeline's translations because they were so faithful to the original. He wrote letters to the translator imprisoned in an asylum praising his genius. I lived with Sigrid Kahle to her death in cancer 2013.
شعر صوفیانه بخشی از زندگی منه. دختری که باش ازدواج کردم از طرفداران پرشور عطار بود. یکی از عرفایی که خیلی دوست داشت رابعه ادویه بود. الانم رو سنگ قبرش تو اپسالا در مصرعی از شعر حافظ نوشته شده، شعر عطار نوشته شده: باش دایم بردبار. 10 سال آخر عمرش رو آلزایمر داشت. 3 سال پیش سیگرید کاله رو دیدم. من 87 سالم بود و او 82 سالش بود. خانم کاله هم شعر صوفیانه رو میشناخت به واسطه پدرش پروفسور نینبرگ که استاد فارسی و عبری بود. درسهاش از ترجمه هرملین استفاده میکرد چون معتقد بود ترجمه ها فوق‌العاده به متن اصلی وفادارند. پروفسور نینبرگ که سالهای آخر عمرش رو در آسایشگاهی زندگی میکرد از همان آسایشگاه به هرملین نامه نوشته بود و از نبوغ او در ترجمه شعرها ستایش کرده بود. من 3 سال آخر را با سیگرید کاله زندگی میکردم. خانم کاله در سال 2013 در سر سرطان فوت کردند.
Why did Erik Hermelin translate the Sufi poetry? His relatives had on false grounds been able to get him imprisoned in this lunatic asylum, St. Lars, in the city of Lund, in the southern part of Sweden. He was locked up for 35 years, up to his death in November 1944. He was not mad. On the contrary, he was super intelligent with always a sound judgment. The problem was that he had a mighty desire for strong drinks, and Johan Hermelin has told us about this. Under these circumstances, how could he bear this situation, being imprisoned? How did he react? Locked up for 35 years, his life in freedom took an end when he was 49 years old. Sometimes he flew into a rage. He called the superintendent medical officer, "You, the incarnation of stupidity." Once they found an axe in his bed under the mattress. Sometimes he protested with total silence, not for a week, but for months. He didn't say a syllable. And when the condition became unbearable, he escaped. Once by way of a rope ladder that still is kept in the asylum, and he could be away for several weeks, wandering as a vagabond. And at last the police did find him and transport him back to his prison. During those 35 years, he escaped 20 times.
بستگان ولی چرا هرملین شعرهای صوفیانه رو ترجمه کرد؟ بستگان هرملین به دلایل واهی این بیچاره رو در تیمارستانی به نام تیمارستان سنت لارس در شهر لند در جنوب سوئد بستری کرده بودند. هرملین تا موقع مرگش به مدت 35 سال در این تیمارستان زندانی بود. هرملین دیوانه نبود، برعکس انسان فوق‌العاده باهوشی بود که دید خیلی وسیعی داشت. مشکل اینجا بود که مشروب زیادی میخورد. با این اوضاع چطور میتونست عادی باشه؟ چطور میتونست تحمل کنه وقتی روانه تیمارستانش کردن 49 سال داشت و 36 سال توی این تیمارستان زندانی بود؟ خب آدمی که 36 سال توی تیمارستان زندانی باشه چه حالی پیدا میکنه؟ طبیعیه که گاهی از کوره در میرفت. وقتی میخواستن به زور ببرنش فوش میداد، میگفت شما مظهر بلاهتید. یک بار زیر تشکش تبری پیدا کردن. گاهی اوقات به علامت اعتراض دو هفته سکوت میکرد. ایشون گفتن که ماها سکوت میکرد. گاهی اوقات هم که اوضاع براش غیر قابل تحمل میشد فرار میکرد و چند هفته مثل ولگردها و خانه به دوشها توی خیابونا زندگی میکرد تا اینکه پلیس اونو پیدا کنه و به آسایشگاه برگردونه. یک بار به کمک یک نردبانی که از پارچه درست کرده بود و هنوزم اون نردبان رو توی اون آسایشگاه نگه داشتن، سعی کرد از آسایشگاه فرار کنه که موفقیت آمیز نبود. هرملین در مدت 36 سالی که توی اون آسایشگاه بود 20 بار سعی کرد فرار کنه.
He lived in the private section of the asylum reserved for rich people. He had two rooms, one for the night, one for the day. As he was working, sitting with a window open summer as in winter, dressed in a ragged sheepskin coat and with a skull cap on his head, his appearance evokes the image of a dervish.
هرملین در بخش خصوصی تیمارستان بستری بود که مخصوص آدمای ثروتمند بود. دو تا اتاق داشت. یکی مخصوص روزها و یکی مخصوص شبها. تابستان و زمستان پنجره اتاقش باز بود. با ردایی از پوست گوسفند و عرقچینی بر سر پشت میزش می نشست و ترجمه می کرد. قیافش خیلی شبیه قیافه درویش ها بود.
Being at work, it seemed to himself that he no longer sat imprisoned in this lunatic asylum, but was in a spiritual province of peace and happiness and safety. These Sufi poets had trust in God. They knew that God owns all of us and that Satan, Shaitan, who had tempted him to bad actions, already was judged and we lose the game.
وقتی مشغول کار شد فراموش کرد که در تیمارستان زندانیه. وارد محیطی پر از صفا و شادی و امنیت و آرامش می شد. شعرهای صوفی به خدا ایمان داشتن و می دانستن که همه چیز ما دست خداست و شیطان که آدم رو با کارهای ناپسند وسوسه کرده حسابش روشنه و در پایان عاقبتی سخت خواهد داشت.
He translated some lines from Amir Hussein Hirawi. There was an old wise man walking among playing children. He found these small children liberated from all anxiety and uneasiness, unconcerned about both the reality and the appearances. When this sage saw the merriness among these children, he wept and then he smiled delightfully. He said, "I have never tasted any peace since I left such a company."
این چند بیت رو از امیر حسین هروی در همون کشکول حسین آزاد تبریزی ترجمه کرده. روزی پیرمردی فرزانه‌ای بین کودکانی که داشتن بازی می‌کردن قدم می‌زد. به نظرش آمد که این اطفال خردسال هیچ دلشوره و غم و غصه‌ای ندارند. از بود و نبود این دنیا فارغند. شادمانی این بچه‌ها را که دید اول زار زار گریه کرد، بعد لبخند زد و با خودش گفت: از وقتی از این بچه‌ها جدا شدم رنگ آرامش ندیدم.
If one watches playing children, it is remarkable how seriously they go ahead. Their merriment is combined with earnestness, and our translator worked with an accuracy that is unique. His opinion was that these Sufi poems came from God himself. The poets were only intermediaries, and so many of them say themselves. In the eyes of Eric, the texts were holy, and to alter the meaning or give a free translation was for Eric a sacrilege. Meter and rhyme were for him totally insignificant, trifling compared with a religious message. The important thing, Eric's true mission, was to give back in Swedish this message clear and sharp. And he was a rhetorical master, knowing to make an unforgettable emphasis to all warnings and all songs of praise. Our Swedish language got in the hands of Eric a surprising freshness. He employed all styles, sometimes vulgar, sometimes solemn, ceremonious. The reader can hear the princess speak, the king speak, and now the hangman talks in the same way you can hear it reading Rumi. The word becomes living. The art is magic.
اگر بازی بچه‌ها رو نگاه کنیم می‌بینیم که با چه جدیتی بازی رو دنبال می‌کنن. خنده و قهقهه‌شون با جدیت آمیخته شده است. این مترجم ما هم با دقت بی‌نظیری کار می‌کرد. معتقد بود شعر صوفیانه از طرف خود خدا آمده است. شعرا فقط واسطه‌اند. بسیاری از خود این صوفیه هم اینطور عقیده‌ای دارند. به نظر اریک متون صوفیانه متون مقدسی است و ترجمه آزاد یا تغییر معنایی کلمات به معنای حد که حرمت این متون است. بقیده او وزن و قافیه اهمیتی ندارد و در مقایسه با پیام دینی این آثار چیزی به حساب نمی‌آید. مهم این است که پیام این آثار به زبان روشن و سلیس به سوئدی برگردانده شود. وظیفه مترجم همین است. هرملین استاد علوم بلاغی بود و می دانست که همه تحمیدیه ها و انظارها اهمیت دارد. زبان سوئدی با قلم هرملین تازگی دیگری یافت. در ترجمه متون صوفیانه از همه سبک ها استفاده می کرد. از سبک عامیانه گرفته تا سبک رسمی و جدی. خواننده می داند که شاهزاده ها چطور حرف می زنند. میر قزب ها چطور حرف می زنند. اینها را موقع خواندن مولانا حس می کنیم. کلمات جان می گیرند. هنر جادو می کند.
It seems to me that Hermelin saw religion above all as a practical project. The French mystic Madame Guyon gave the rule: il faut simplement remédier à ces mots. What you have to do is only correct your faults. Better yourselves. Louis Massignon, who wrote the great treatise on Mansur Halaj, had a conception of this way of thinking. He calls it la religion naturelle, the natural religion, a religion inherent in all human beings.
من اینطور میفهمم که دین به نظر هرملین در درجه اول نوعی برنامه عملی برای زندگی بشر بوده. یک صوفی فرانسوی به نام مادام گیون قانون کلی این دین را اینطور بیان می‌کند: تنها کاری که بشر باید انجام بدهد این است که خطایش را تصحیح کند، مدام خودش را بهتر کند. لویی ماسینیون که رساله بزرگی در مورد منصور حلاج نوشته، در تعریف این دین میگوید که این دین طبیعی است، دینی که در ذات همه افراد بشر وجود دارد. معنی حرف پدر ساموئل بکت هم دم مرگ به پسرش گفته بود: بجنگ، بجنگ، بجنگ.
When people hear someone speak about Sufism, they often relate it to mysticism. But when you read Hermeline's translations, this so-called mysticism seems to be reduced to a line in the Masnavi of Maulana Rumi. What God demands of us is that we serve Him, and we serve Him when we serve our fellow creatures and keep a friendly and peaceful way of thinking. This was God's purpose when He took us from pre-existence into this world. It's the thinking of Abraham. He was an Hanif. Jacques Berg translates the word Hanif: croyant originel, suivant la prime nature laquelle Dieu a instauré les humains. C'est la droite religion, mais la plupart ne le savent pas. A primarily original believer, following his prime nature, which God has established in all human beings. And this is the true religion, but most people doesn't know.
اکثر مردم وقتی میبینن کسی از تصوف حرف میزند، غالبا این تصوف را به عرفان ربط میدهند. لکن با خواندن متونی که هرملین ترجمه کرده به این نتیجه میرسیم که این به اصطلاح عرفان چیزی نیست جز همین چند بیتی که مولانا در مثنوی فرموده: خدا از ما خواسته که او را عبادت کنیم و عبادت خدا همین است که خلق خدا را خدمت کنیم و طرز فکری توأم با صلح و دوستی داشته باشیم. هدف خدا همین بوده وقتی ما را از صحرای عدم به دنیا آورده. طرز فکر ابراهیم هم همین بود. به عبارتی ابراهیم حنیف بود. ژاک برگ حنیف را اینطور ترجمه می کند: معتقد به نوعی دین اصلی که از غریزه طبیعی خودش پیروی می کند. غریزه‌ای که خدا در وجود همه افراد بشر به ودیعه گذاشته و دین حقیقی همین است. لکن بیشتر مردم این را نمی دانند.
Hermelin saw the importance in what Nuri, the Sheikh Nuri, said: I hold one breath in this world dearer to me than 1,000 years in the next world, because this tent is a tabernacle of serving, and for me serving is being near God. Hermeli read the Sufi message as a letter directed to himself from heaven. He loved this message. His translating was his way of serving his neighbor. One point in this message made him accept being imprisoned in a lunatic asylum for 35 years. Attar made it clear and imperative: Pesh azun ki khak kardi khak shav. Before you become dust, be dust. That's from Attar Pandnama.
هرملین به این سخن ابوالحسن نوری خیلی اهمیت میداد: یک نفس در دنیا نزدیکتر به دوست از 1,000 سال آخرت، از آن که از این سرای به از 1,000 سال آخرت، از آن که این سرای خدمت است و آن سرای قربت، و قربت من به خدمت باشد. هرملین این سخنان صوفیانه را چون پیامی آسمانی خطاب به خودش تلقی می کند. به این سخنان عشق می ورزد. ترجمه متون صوفیانه هم براش مثل خدمت به خدا بود. در این سخنان صوفیانه نکته‌ای بود، همان نکته‌ای که باعث شد 40 سال در آسایشگاه روانی بستری بشه و دم نزنه. عطار چه خوب این نکته را به زبانی روشن و عامرانه بیان کرده: پیش از آن که خاک گردی خاک شو.
He said yes to this. He assented wholehearted, and he was used to it. He had been dust. As a young man, he lived in a castle, rich family, nobility. But when King Alcohol took command of him when he was 25, he came to live in the bottom of the society. His family had been able to stop his disposal of his own power, his own fortune. You observe this. Hermelin lived in a way that was destructive both for those around him and for himself. An American nonconformist preacher advised him to enlist in the army. Military discipline should help him. But after 7 months, he was dismissed as a good for nothing. He made a new attempt in England, and when he left the British army, he was dismissed with ignominy. Half the time he had spent in military arrests and in jail. Conduct very bad. Habits irregular. His regiment had been transported to Quetta on the border on Afghanistan. That is what we today call Pakistan. It was in Quetta he learned Farsi.
هرملین به این سخن عطار جواب آری داد. از ته دلان را پذیرفت و اساساً به این چیزها عادت داشت. در سالهای جوانی در کاخ باشکوهی زندگی میکرد در بین خانواده ثروتمند و اشرافی. ولی وقتی اسیر الکل شد سر از اعماق جامعه درآورد. راهی را انتخاب کرد که ویرانگر بود. املاکی که خانوادش یا سودی که خانوادش قرار بود بهش برسونه از طریق مادی و اینها رو همه رو نادیده گرفت. یک کشیش آمریکایی توصیه کرد وارد ارتش بشه. معتقد بود که انضباط ارتش میتونه کمکش بکنه. هرملین هم در هنگ شیکاگو ثبت نام کرد ولی به عنوان یک فرد بی‌مصرف اخراج شد بعد از 7 ماه. در انگلستان دوباره سعی کرد وارد ارتش بشه. 12 ماه در ارتش خدمت کرد، باز هم با فضاحت اخراج شد چون تمام وقت خودش رو یا در بازداشت بود یا در توبیخ بود. در این مدت نیمی از اوقات برخوردش خیلی بد بود، رفتارش غیرعادی بود. هنگی که درش خدمت میکرد به شهر کویته در مرز افغانستان رفت که امروز در پاکستان واقع شده. در همین شهر کویته بود که فارسی رو یاد گرفت.
When Hermelin during his translation read some lines which seemed to him being super important, he wrote this passage with capital letters. The most important they define in Rumi's Mesnavi, the fourth part, line 1857. The paradise grew up from the misfortune that struck us and from things we detest, and mercy is distributed to the weak and broken man.
هرملی موقع ترجمه شعرهای صوفیانه فارسی هر وقت به ابیاتی برمیخورد که به نظرش اهمیت بیشتری داشت، این بیتها را با حروف بزرگ می‌نوشت. مهمترین شعری که بدان برخورد بیت شماره 1857 دفتر چهارم مثنوی مولوی بود. این ترجمه ها برای او موفقیتی به دنبال نداشت ولی اهمیتی نمیداد، چون این بیتها را در پندنامه عطار خوانده بود که هر که ترک کامرانی می‌کند برخلافش زندگانی می‌کند. یعنی اگر می‌خواهی برگردی به زندگی واقعی، شانس و موفقیت و بخت و اقبال و همه اینها را فراموش کن.
His translations gave him no success. That was nothing to worry about, because he had read some lines in Atar Pandname. Har ki tarke kamrani mikunad, bar khilafash zindagani mikunad. Say goodbye to success and fortune and pleasure, and you will get in return life.
من عذرخواهی میکنم، مشکل ترجمه پیش اومد، من یه جای غلط رو خوندم، شما به بزرگواری خودتون ببخشید.
And he had read also har ki zauk niku ami buvad khasma shumar ke u ami buvad. He who has a taste for a respected name, don't reckon him to be an honest man. He is mean and base. So much for the very important people. Vip.
هر که را ذوق نیکونامی بود، خاص مشمار که او آمی بود. یعنی اگر کسی دنبال آبرو خوشنامی بود، ولش کن. مطمئن باش که اینطور آدمی آدم درستی نیست، آدم فرومایه و حقیریه. خلاصه این بود دیدگاه هرملین در مورد اشخاص خیلی مهم یا به اصطلاح VIP.
And when Rumi says that the friends of God are unknown to the people, he read Nicholson's commentary. Verily, God Most High has friends who are concealed, their heads squalid, their faces stained with dust. When they seek to approach the Amir, they are not admitted. When they are absent, they are not missed. And when present, they are not invited. When they are sick, they are not visited. And if they die, there is none to witness it. They are the unknown on the earth, and they are celebrated in heaven. This hadith is often cited among the Sufis.
یا وقتی مولانا میگه که اولیای خدا از چشم مردمان پنهان هستن، این رو مطابق شرح نیکلسون اینطور معنا میکرد که فی الواقع خداوند تبارک و تعالی دوستانی دارد که از چشم مردم عادی جامعه پنهان هستن. سر و صورتشان ژولیده است. وقتی به دربار عمرا میروند راهشان نمیدهند. وقتی جای غایب باشند کسی دلتنگشان نمیشود. وقتی حاضر باشند کسی دعوتشان نمیکند. وقتی بیمارند کسی سراغشان را نمیگیرد. وقتی بمیرند کسی بر بالینشان حاضر نیست و در روی زمین ناشناختن و در آسمان ها آنها را بزرگ می دارند. این از احادیثی است که صوفیه غالبا نقل می کنند.
To say a prayer can sometimes lack warmth and appear mechanical, but Attar gave humbling consolation. Your longing for God is in itself the heart's way of praising God. اشتیاق حق بوا ذکر دلت کشتا ذکر گرداد حاصلت.
آدم نماز هم که میخواند ممکن است این نماز همراه با حضور قلب و صفای باطن نباشه، مکانیکی باشد، ولی عطار آدم را تسلا میدهد، میگوید همین شوق و اشتیاقی که به خدا نشان میدهی خودش راهی است که دل برای شناخت خدا پیدا کرده. اشتیاق حق بود ذکر دلت، کوش تا این ذکر گردد حاصلت.
In this small pause, I will say that Erik lived at St. Lars outside Lund, and he had a lot of friends in the academic world. He had friends from different religions and from estates around out in the countryside, and he also was visited by his family. So my father and mother visited him at St. Lars, and I had the opportunity to meet Erik Hermelin when he became 80 years old. I was at St. Lars together with my grandmother and my mother, and there we met him. But I was just 3 years old, so I do not remember so much of that occasion.
درسته که اریک هرملین اواخر اون بیشتر سالهای آخر عمر خودش رو توی بیمارستان روانی گذرون، ولی خب دوستان زیادی داشت و خانوادش همیشه به ملاقات اون میرفتن. پدر مادر من خیلی این کار رو میکردن. من وقتی که 3 سالم بود به همراه مادر بزرگم به ملاقات اریک هرملین رفتم، ولی خب متاسفانه چیزای زیادی ازشون یادم نمیاد.
Have more time?
Yes.
Okay. In the family, it was so. I will stress that situation. Erik Hermelin was never allowed to come home again. He lived his 35 years at St. Lars, and he was never invited to get back to Gripenberg with his family. And I know it was a very, very hard time for him when it was celebrating marriages, deaths, New Year and all that in the big house, but he was not invited.
موقعیت خانوادگیش به شکلی بود که توی اون 35 سالی که توی بیمارستان بود هرگز دعوت نشد که دوباره به خونش برگرده. حتما باید موقعیت خیلی سختی بوده باشه براش که تمام اون تجمعهای خانوادگی توی اون قصر شکل می گرفت و برای مثلا جشن گرفتن مهمانی‌های عروسی یا حتی عزاداری‌ها یا مهمانی‌های سال نو اریک هرگز دعوت نشد که دوباره به خانوادش به پیونده.
Now it's Dr. Ekwall's turn to speak.
Okay, thank you.
It was a little speak in the
introduction. Thank you very much.
Are you finished?
No. You read the last section.
Yeah, to say your prayer. We had, yes. Is the Yaki Hak. And here we have the last. You must excuse me. I am an old man. And now I go, no Swedish poetry-loving reader can ignore Hermelin, and that for two reasons. The message from these Sufi poets is for our thinking such an upheaval. It expands our horizon, gives wings to our fantasy. And the second reason is the translator's way of expressing this message in a language that is poetically so powerful that it is unparalleled in Sweden. In this day and age, Baron Hermelin is not recorded only as a supreme and faithful translator, but as an excellent poet in his own right. His contemporary colleague, one of the masters of Swedish poetry, Wilhelm Ekelund, said as to Hermelin, the Sufi poetry had learned him to live and to be happy. If you would say that there was more poetically engendering power and inspiration within this man, Erik Hermelin, than in the totality of contemporary Swedish belles lettres, you have said very little.
هیچ شاعر سوئدی که نگاهش به شعر جدی باشد نمیتواند اریک هرملین را نادیده بگیرد، به این دو دلیل. یکی اینکه پیامی که در این شعرهای صوفیانه وجود دارد در دل ما شوری ایجاد میکند، افق دید ما را گسترش میدهد و به قوه خیال ما پر و بال میدهد. دلیل دوم شیوهی است که مترجم برای انتقال این پیامها به زبان سوئدی دارد. این زبان به قدری قوی است که نظیری برایش نمیتوان پیدا کرد. الان دیگر هرملین را فقط مترجم دقیق و بزرگی نمیشمارند، بلکه خودش یک شاعر محسوب میشود. ویلهلم اوکلوند یکی از همکاران هرملین که خودش از بزرگترین استادان شعر سوئدی است، در باب هرملین میگوید شعر صوفیانه به هرملین آموخت که زندگی کند و از زندگی لذت ببرد. کمترین چیزی که درباره این مرد میتوان گفت این است که قوه ابداع و خلاقیتی که در او بود در بین هیچ یک از ادبای سوئدی وجود ندارد.